بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنظام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعدما شاهد في ليلة ولد فيها علي عليه السلام ما شاهد من الكرامات، قال: قد ولد لنا في هذه الليلة مولود يفتح الله به لنا أبواب البركة والرحمة. روز ولادت با سعادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام است و روز آغاز اعتکاف. اعتکاف یک سنت ابراهیمی است. خداوند متعال در سوره مبارکه بقره می‌فرماید: ما به ابراهیم و اسماعیل دستور دادیم ان تحرا بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود. بیت رو تطهیر کنن، تنظیف کنن برای سه دسته: طواف کنندگان، اعتکاف کنندگان و نمازگزاران. یعنی خانه خدا معد برای این سه دسته است: طواف و اعتکاف و نماز. پس خداوند متعال به ابراهیم این دستور رو داده. اعتکاف یک سنت ابراهیمی است، یک سنتی است دیرینه قبل از اسلام، و پیامبر هم به این سنت اهتمام می‌ورزید. خود رسول اکرم معتکف می‌شدند. دهه آخر ماه مبارک رمضان رو پیامبر معتکف می شدن، و اون سالی که جنگ بدر اتفاق افتاد و در دهه آخر ماه رمضان نتوانستن معتکف شدن، اون سال رو اعتکافش رو قضا کردن پیامبر. این نشانه اهمیت اعتکاف هست. خب خوشا به حال اون کسانی که هم اکنون در مساجد معتکفند و از مشاغل دنیا چشم پوشی کردن، در خانه خدا معتکف شدن، هم روزدار هستن، هم ایام بیز ماه مبارک رجب است، هم در خانه خدا هستن، هم مشغول عبادت و دعا هستن. اینا تمام یک سلسله شرایطی است که برای شخص مهیا می شود زنگار دل رو بزداید و حجب رو یکی پس از دیگری کنار بزند و متصل شود به عالم نور و قلب او آماده شود برای گرفتن فیوضات حضرت حق جل و علا. امیدوارم خداوند متعال ما را هم مشمول اون الطاف و عنایاتی که در این سه روزه شامل حال معتکفین و معتکفات می کند انشاءالله ما هم مشمول اون الطاف و عنایات قرار بگیریم. و اما راجع به ولادت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، چون این چند روزه برخی از دوستان ما، برخی از عزیزان برخورد کردن و راجع به ولادت امیرالمومنین در کعبه سوال کردن که آیا این امر صحت دارد که امیرالمومنین در کعبه متولد شدن یا نه. من میخوام راجع به این جهت امروز یه مقدار صحبت بشه. ابتدا یک مقدمه رو من خدمت عزیزان عرض میکنم. اون مقدمه این است که عام بعد از سخیفه وقتی مواجه شدن با مسئله نصوصی که از رسول خدا راجع به امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیده بود، دست به کار شدن، چون در تضاد بود مسئله سقیفه و نصوصی که راجع به امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیده بود. من تقاضا میکنم این بحث امروز رو عنایت بفرمایید خالی از فایده نیست. دست به کار شدن که چه کنن، یا سقیفه و یا این نصوص، این قابل جمع نیست، نمی شود هر دو رو جمع کرد. یکی از کارهایی که همون روزهای آغازین انجام دادن این بود که از تدوین حدیث و نوشتن حدیث جلوگیری شد. شما اگر به مصادر مراجعه بفرمایید، هم اولی و هم دومی، اینها از نگاشتن حدیث و نوشتن حدیث ابتدا جلوگیری کردن. شروع این کار در همان زمان حیات رسول خدا بود. پیامبر هنوز حیات داشت که دومی بر اساس روایتی که بخاری نقل کرده است نگذاشت حدیث نوشته شود، گفت حسبنا کتاب الله. این روایت دوات و کاغذ، آوردن قلم و کاغذ یا پوست، یک روایتی نیست که تنها بخاری نقل کرده باشه. قبل از بخاری محمد بن سعد در طبقات نقل کرده، هم در کتب حدیثی هست و هم در کتب تاریخی این روایت هست و از روایاتیست که نمیشه درش خدشه کرد. این مسلمه. از تدوین حدیث جلوگیری شد، لکن این تنها کافی نبود که از تدوین جلوگیری بشه و نگذارن حدیث رو نقل کنن. نوشته های موجود بود از عصر رسول خدا، این نوشته ها رو چه بایستی کرد؟ این نوشته ها در کاغذ بود، در پوست بود، در چوب بود، در برگ درختان بود. دومی دستور داد احادیث رو بیاورن. تصور مردم این بود که میخوان این احادیث پراکنده یک سر و سامانی بهش داده بشه و این احادیث در یک جا مکتوب بشه که آیندگان دسترسی به احادیث داشته باشه. وقتی احادیث جمع آوری شد و گرد آوری شد، دستور داد همه رو سوزندن و همه رو از بین بردن. شما این تاریخ مراجعه بفرمایید، بنده اینا رو دیدم، عرض میکنم. یکی از کارهایی که در زمان دومی انجام شد، حالا بعد از سوزندن احادیث، این بود که اجازه نمیداد اصحاب رسول خدا که محدث بودن اینها از مدینه بیرون برن و خارج بشن. و احیانا اگر عبدالله ابن مسعود، مثل عبدالله ابن مسعود، از مدینه اجازه داد هجرت به کوفه کنه، تا اون لحظه آخر به او و دیگران سفارش میکرد، میگفت به کوفه میروید، حدیث برای مردم نگویید، قرآن برای مردم بخوانید، بگذارید مردم مشغول قرآن باشن. حتی این جهت رو، یکی عدم تدوین حدیث و نگاشتن حدیث، بعد مسئله سوزاندن احادیثی که تدوین شده، بعد اجازه ندادن به نشر حدیث. حتی ابو هریره میگفت، ابو هریره که وضعیتش معلومه و بخاری حدود 5000 حدیث فقط از ابو هریره نقل کرده ظاهرن، میگفت من تا دومی زنده بود از تازیانه او میترسیدم که حدیث نقل کنم. این سرنوشت حدیث بود در اون عصر اول. خب به هر حال یک عده این احادیث رو میدانستن، به قرآن تنها که نمیشد اکتفا کرد، از آیات کریمه قرآن مجید استفاده میشود که ما موظفیم بیانات پیغمبر رو ملحوظ کنیم. این آیه 44 و 64 سوره مبارکه نحل رو ببینید، خداوند متعال میفرماید ما ذکر رو بر تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم، تو این کتاب رو تبیین کنی برای دیگران. یا در آیه 64 خداوند میفرماید لتبین للناس ما اختلفوا فیه، اون جایی که مردم اختلاف کردن تو برای اونها تبیین کنی. این تا پایان قرن اول هجری وضع بدین منوال گذشت، تا عصر عمر بن عبدالعزیز فرا رسید، یه مقدار گشایش شد برای نشر حدیث و کتابت حدیث. اونهایی که در ذهنشون و خاطرشون و احیانا نوشته هایی که داشتن احادیث پیغمبر رو حفظ کرده بودن، شروع کردن به انتشار. باز فضائل اهل بیت، به خصوص فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه، هم در سینه ها بود، فرزندان از پدرانشون شنیده بودن و هم برخی نگاشته بودن و اینها ثبت شده بود. اینها جمع آوری شد و ثبت شد در زمان عمر بن عبدالعزیز اوائل قرن دوم هجری. خب این احادیث نگاشته شد، ثبت شد. بخاری مال قرن سومه. بخاری متوفای 256، مسلم متوفای 261. بعد دیگه نوبت میرسه به سایر سنن که اینها مثلا نسائی متوفای 301، اینها ترمذی همینطور، ابو داوود صاحب سنن همینطور، ابن ماجه قزوینی همینطور، اینا دیگه مال متأخر هستن. خب احادیث نگاشته شد، دیدن این احادیث اینها بار فضائلی دارد، درش فضائل هنوز هست و فضائل اونقدر زیاده، با وجود اینکه اون ممنوعیت بود، این فضائل همچنان هست. من تقاضا میکنم این روند رو عنایت بفرمایید، ببینید چه کردن با حدیث. آمدم یه عده‌ای از بزرگان عامه آمدن در احادیث خدشه سندی بکنن. این کار شروع شد، یحیی بن معین هایی به وجود آمد. شما این تاریخ بغداد رو ببینید، ببینید خطیب بغدادی معمولا روایاتی که نقل میکنن یه یحیی بن معین این طوری گفت، فلانی این طوری گفت، برای این که روایات فضائل رو از بین ببرن خدشه سندی بکنن. مواجه شدن با یه مشکلی تو این زمینه، دیدن اگر بخواهن تمام روایاتی که راجع به فضائل است در اینها خدشه سندی بکنن، رجالی در این روایات هست که این روایات اگر از نظر سند مورد خدشه قرار بگیره، روایات خودشون هم از بین میره. مثل فرض بفرمایید حدیث قدیر رو نمیشه خدشه سندی برش کرد. رواتی که قدیر رو نقل کردن اگر قرار باشه این روات رو کنار بگذارن، خیلی از روایات خودشون میره زیر سوال. دیدن خدشه سندی نمیتونن بکنن، آمدن وارد معرکه شدن که این کار رو ادامه داشته خدشه سندی کردن. شما من برای نمونه عرض بکنم، ببینید مثلا ذهبی در شرح موجزی که بر مستدرک حاکم نوشته، تا اونجایی که توانسته روایات فضائل رو سعی کرده خراب بکنه، خدشه سندی بکنه. مثلا مثل حدیث انا و دینه تلیل و علی و بابه ها رو اینجا وقتی وارد میشه، واقعا اینطوری میاد خدشه سندی بکنه روایاتی که حاکم یه صحیح از نظر سند، خدشه سندی بکنه. خب این کار رو نتوانستن در همه روایات فضائل این کار رو بکنن، مثل حدیث قدیر، مثل حدیث منزلت، مثل حدیث رایت. اینا روایاتیست که نمیشد درش خدشه سندی بکنن. آمدن چیکار کردن؟ گفتم بیاییم خدشه دلالی بکنیم، چون اینها با مسئله سقیفه تضاد داشت، نمیشد جمع بکنیم. خب حدیث منزلت رو چطور میشه با سقیفه جمع کرد؟ پیغمبر خدا میفرماد تو به منزله هارون هستی برای من، این چطور با سقیفه قابل جمعه؟ تو وزیر منی، هارون وزیر موسی بود، چطور بکنن؟ اولا گفتن خدشه دلالی بکنیم در حدیث. مولا چند تا معنا داره. عجیب این است که این ابن جوزی که ظاهرا حنفیست از نظر فقه، در این تذکره 10 تا معنا برای مولا ذکر کرده، بعد خودش میگه اون معنایی که میسازد با مولا در اینجا همون اولاست. ملاحظه کنید تذکرت الخواص رو، همین صفحات اولش هست به این مسئله پرداخته و اعتراف میکند که مولا به همون معنای اولا هست که در پیغمبر خدا قرآن مجید هم همینطور فرموده، النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. خب دیدن خدشه سندی هم نمیشه، خدشه دلالی هم تو بعضی از احادیث نمیشه کرد. کاری که اخیراً یعنی حدود 20 سال 30 سال قبل علمای عامه تصمیم گرفتن، دقت می‌فرمایید، اعمال بکنن، این چه گفتن بیاییم ما خودمون راحت بکنیم. آخر و دواء الکی، آخر معالجه این است که زخم و داغش بکنیم. شطور رو وقتی نمیشد جراحاتش رو معالجه کنن، با آهن داغ، آهن رو داغ میکردن میگذن اون زخم، که گفتن بکشین اون میکروب ها رو. گفتن آخر الدواء الکی، این سیلی که عرض میکنم دقیقا هست. آمدن چیکار کردن؟ آمدن گفتن ما این کتاب هایی که داریم مال ما هم هست، مثل بخاری، مثل مسلم، مثل مستدرک حاکم، میایم تمام روایات فضائل از اینا بر میداریم. همین کار کردن، یک لجنه ای تشکیل شد که روایات فضائل هر کجا هست اینا رو بردارن و حذفش بکنن، و از اون طرف روایات ذمی که درباره کسانی که اونها بهشون معتقدن اونها هم برداریم. هم روایات ذم و راجع به اونها برداریم، هم روایات مدح و فضیلتی که راجع به اهل بیت هست برداریم. شما ببینید این کار انجام شده و این کار رو کردن و به گمان باطل خودشون گفتن ما دیگه بهانه میدیم، اصلا روایات فضایل برمیداریم از تو کتاب ها. اولا این کار رو کردن. از جمله کارهایی که انجام شده من عرض میکنم خدمتتون، این مستدرک حاکم 3 جلد قطور از این جلدهای کتابی من دیدم و از اونجا نقل کردم. عنایت بفرمایید، حاکم در کتاب مستدرک، در این مستدرک های قدیمی نقل میکنه، میگوید ولادت امیر المؤمنین در کعبه نه خبر است. تا بیاییم بگیم صحیحه یا ضعیفه، ولادت علی ابن ابی طالب در کعبه من المتواترات، از متواترات که امیر المؤمنین در کعبه متولد شده. یعنی چی؟ خبر متواتر به خبری گفته میشه که برای انسان علم میاره، مثل که 100 نفر بیان این خبری رو نقل بکنن. ولادت امیرالمومنین در کعبه از متواتراته. شما چاپ‌های اخیر مستدرک رو ببینید، بنده دارم چاپ‌هایی که در بیروت چاپ شده، اینو برداشتن از تو مستدرک حاکم. گفتن ما میایم کارو میکنیم که اساسا این فضائل نباشه تو این کتابات و نسل‌های آینده، نه یعنی این فضائل رو ببینن برای ما مشکل درست بکنن. یا ماجرای آمدن در خانه حضرت زهرا رو، اهانت به بیت حضرت زهرا رو که در الامامت و سیاسه ابن قتیبه بوده، اینو توی صفحه اخیر برداشتن و چیزهای دیگر. این سیری بوده که بر سر احادیث آمده. ما بایستی توجه داشته باشیم و بدانیم که اینها این خیانت ها رو کردن. خیانت بالاتر از این نمیشه که یک مؤلفی کتابی رو تألیف بکنه، یه مطلبی رو در اون کتاب بیاورد و بعد بیان این مطلب رو خیلی به راحتی بردارن از تو کتاب برای اینکه آیندگان در جریان حقایق قرار نگیرن. این خیانت بزرگی هست. شما تو کتاباتون فلان آقا رو اگر فرض بفرمایید یک کلمه حدیث رو کم و زیاد میکنه، میگید این مدلس تدلیس در حدیث کرده، کنارش میگذارید. و امروز وقتی میبینید بعضی از مسائل به نفعتون نیست، میایید به راحتی اون مسئله رو تو کتابی که مؤلف 1000 سال قبل این مسئله رو تو اون کتاب نوشته و میدید حذف میکنید. این سیر حدیث بود تا به امروز. من میخواستم عزیزان در جریان قرار بگیرن و این مطالبی که امروز گفته شد، عزیزان من تقاضا میکنم یه قدی دقت بفرمایید ببینید دقیقا سیر اینطور بوده یا نه. این راجع به ولادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در منابع عامه و حرف حاکم در مستدرک. اما مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در ارشاد با صراحت، بدون اینکه میگه احتمال گفته شده قول اینطوره، میگوید امیرالمؤمنین در کعبه متولد شدن، در درون کعبه، و این فضیلتی است که با هیچ فضیلتی برابری نمی کنه، اونم فضیلتی که همراه با یک سلسله امور خارق العاده بوده. نه تنها امیرالمؤمنین تو کعبه متولد شده، دیوار کعبه شکاف خورده و فاطمه بنت اسد وارد بیت شده. 3 روز فاطمه بنت اسد درون کعبه بوده، باز دیوار کعبه باز شده و فاطمه بنت اسد بیرون آمده. این ولادت رو با این خصوصیات از فضائل بزرگی است که برای هیچ کسی نبوده، نه در گذشته و نه در آینده خواهد بود. البته فضائل امیرالمومنین این نیست، اونقدر امیرالمومنین فضیلت دارد که اینها رو در یکیش اگر برای یکی از کسانی که اینها بهش معتقدن بود سر نی میکردن مثل این خورشید به چشم ما میکشندن. چه کسی که پیغمبر خدا در غزوه تبوک فرمود انتمنی به منزلت هارون من موسی؟ کجا این فضیلت برای کسی است که رسول خدا در جنگ خیبر فرمود لآتین الرایت غدا رجلا یحبه الله و یحبه رسوله و یحب الله و رسوله کرار غیر فرار یفتح الله علی یدی جز امیر المومنین سلام الله. چیز کسی جز امیر المومنین که سرنوشت احزاب رو او رقم زد و پیغمبر خدا فرمود برز الایمان کلو الاشتر که کله و فرمود ضربت علی یوم الخنده افضل من عبادت سقلی. چیز جز امیر المومنین که رسول خدا زیر کسا او رو گرد آورد و ارشد اللهم ها اولای اهلی و آیه تطهیر نازل شد؟ چیست جز امیرالمومنین که روز مباهله به عنوان نفس رسول خدا امیرالمومنین رو پیغمبر برای مباهله آورد؟ چیست جز امیرالمومنین که سوره مبارکه هل اتی درباره او نازل شد؟ چیست جز امیرالمومنین که پیغمبر خدا فرمود یا علی انت اخی فی الدنیا والآخره؟ چیست جز امیرالمومنین که پیغمبر خدا فرمود یا علی انت و شیعت که هم الفائزون؟ چیست جز امیرالمومنین که پیغمبر خدا فرمود یا علی خدا هر کسی رو ذریه و هر پیغمبری رو در نسل خودش قرار داده اما ذریه منو در نسل تو قرار داده؟ چیست جز امیرالمومنین که پیغمبر خدا وقتی برای خواستگاری فاطمه زهرا آمدن فرمود خدا فاطمه رو تزویج به علی کرد؟ و و اینا یکی و دوتا نیست فضائل امیرالمومنین که انسان بیاد بشمرد بگوید حالا این فضیلت رو انکار کردن. فضائل امیرالمومنین فضائلیست که برای احدی نبوده این فضائل. و امروز هم میبینیم امیرالمومنین سلام الله علیه باستی مظلوم تاریخ باشه و ایشون رو مقایسه بکنن با دیگران اده انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علیان و معاویه. واقعا این مظلومیت امیرالمومنین سلام الله علیه. من عرضم رو تمام بکنم با یک مخمس از مرحوم آیت الله آیاس اسماعیل شیرازی رضوان الله تعالی علیه. مبدعی رو آقای اخباری انشاءالله خواهند زد اما من حیفم میاد این مولودیه‌ای که راجع به امیرالمومنینه و حدود 50 بیت مخمس مرحوم مال مرحوم آست اسماعیل شیرازی است. آست اسماعیل شیرازی رو من عرض بکنم که آیت الله پدر مرحوم آیت الله آیت الله العظما آیت عبدالهادی شیرازی رضوان الله تعالی علیهما و پسر عموی مرحوم آیت الله آقای حاج سید حسن صاحب تنباکو فتوای تنباکو از اون بیشتر اینا همشون هم خود آقای مرحوم آقای آیت الله عبدالهادی شیرازی شاعر بسیار توانایی بوده نه به زبان فارسی به زبان عربی که عرب ها نمیتونن به این خوبی شعر بگن. و این میلادیه‌ای که مرحوم آیت الله آیت اسماعیل شیرازی رحمت الله علیه راجع به امیرالمومنین گفته در جلد ششم القدیر مرحوم علامه امینی با یه عظمتی از این میلادیه یاد میکنه. من چون فرصت نیست نمیخونم الا یک مخمسش رو حیفم میاد روز ولادت امیرالمومنین نخونم. و ای کاش شعرای فارسی زبان ما هم اینطوری شعر بگوین. ایشون میگوید در اون میلادیه ان یکن یجعل لله البنون. من مقدمش اول عرض کنم یهودی ها عزیر رو پسر خدا میدونه، مسیحی ها عیسی رو پسر خدا میدونه. اینشون تو این مخمس ببینید چقدر زیبا میگوید، میگوید ان یکن یجعل لله البنون فتعال الله اما یصفون فولید البیت احرا ان یکون لولی البیت حقا ولدا لا عزیرون لا ولبن مریمی. میگوید اگر قرار باشه برای خدا فرزندی باشه تعالی الله اما یصفون. ما مسلمان ها میگیم خدا فرزند نداره، خدا لم یلد ولم یولد. اما کسی که در بیت زاده شده و در کعبه متولد شده، او سزاوارتر است که پسر خدا باشد از کسی که شما او رو خود پسر خدا میدونید، مثل عزیر و مثل پسر مریم. فولید البیت احرا ان یکون لولی البیت حقا ولدا لا عزیر لا ولد نو مریم. یک فرمایشی داره حضرت صادق سلام الله علیه، میفرماید من پسر امیرالمؤمنین هستم، پسر امیرالمؤمنین هستم، اما میگویم ولایتی لامیر المؤمنین خیر من ولادتی من، ولایت من نسبت به امیر المؤمنین بالاتر از ولادت من از امیر المؤمنین، چون ولایت اگر نباشه ولادت فایده نداره. ولایت من نسبت به امیر المؤمنین بالاتر از ولادت من از امیر المؤمنینه. انشاءالله همه ما جزء کسانی باشیم که اهل ولایت باشیم. خدایا ولایت رو در ما و خاندان ما تا روز قیامت ثابت بدار. کشور امیر المؤمنین که کشور ولایت است، از گزند حوادث حفظ کن. نسل جوان ما رو از آسیب ها حفظ کن. فرج آقا امام زمان رو نزدیک بفرما. کشور ما، مملکت ما، حوزه های علمیه، مراجع، اساتید، روحانیت، مقام معظم رهبری به سلامت بدا. گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان از این جمع، والدینمون، مراجع گذشته، لا سیما حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، امام، شهدا، همه را غریق رحمت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.